بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن مصرفا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. نکاتی و تکه هایی از زیارت نورانی اربعین رو محضر عزیزان تقدیم میکردیم. عرض کردیم این زیارت نورانی که کمتر از دو صفحه هست، مطالب بسیار مهمی رو در بر داره. از جمله مطالب، کسانی که در لشکر عمر سعد و در لشکر دشمن قرار گرفتن، اصلی ترین آفتی که اونها رو گرفت و باعث شد دست به این جنایت بسیار هولناک بزنن، عبارت است از تعلق و حب به دنیا، محبت نسبت به دنیا. این دلبستگی و تعلق نسبت به دنیا و وابستگی نسبت به دنیا سبب این جنایت بسیار مهم شد. عمر سعد، شمر، تمام کسانی که در لشکر عمر سعد بودند، عبیدالله و حتی خود یزید، تمام آفتی که وجود اونها رو گرفت و این زمینه شد برای این جنایت بسیار هولناک که حتی احکام رو زیر پا گذاشتن، تعلق و محبت نسبت به دنیاست، غیر از این نیست. لذا در این زیارت نورانی که خدمتون عرض کردیم، وقت توازر علیه من غررت خود دنیا، پشت به پشت هم دادن. اینو در جلسه قبل عرض کردم، الان نمیخوام متعرضش بشم، تکرار نمی کنم. فقط گذرا، کسانی که غرور دنیا اونا رو گرفت، فریفته دنیا شدن، مغرور شدن، عقلشون به خاطر این تعلقات از بین رفت. بعد از مدتی دید همسرش برگشته، گفت برگشتی، سوغاتی هم آوردی؟ گفت آره، یه چیز قیمتی برات آوردم، یک کلاهی در آورد. گفت این کلاه چیه؟ هم گلیه، هم خاکیه، هم خونیه. هر کی میره سفر سوغاتی برمیداره میاره، تو برداشتی یک کلاه خونی و گلی؟ گفت اگر بدونی چقدر قیمت داره؟ گفت چطور؟ گفت اگر این کلاه و فردا به دارالحکومه ببری، کلی درهم و دینار سوار مرکب میکنن برمیگردونن. این کلاه چی هست؟ این کلاهی که زیر کلاه خود حسین فاطمه به سر گذاشت و وقتی همه رو غارت کردن، من رفتم این کلاه رو دزدیدم و آوردم. حارث ملعون جنایتی انجام داده. این جنایت واقعا سخته و متاسفانه روزش خونده نمیشه و کم خونده میشه. وقتی دوتا آقازاده مسلم ابن عقیل رو اسیر کرد، برد اینها رو سر ببره. اینا گفتن بیا ما رو سالم پیش عبیدالله ببر، شاید عبیدالله دلش به رحم بیاد. گفت نه، اگه سراتون رو ببرم به هم جایزه بیشتر میده. به خاطر گرفتن جایزه این دوتا آقازاده رو یکی از زیر گلو سر برید، یکی از پشت سر سر برید، برای گرفتن جایزه. ببینید محبت به دنیا چه جنایتی رقم میزنه. و با احزه بالارض الادنا، برای این که به دنیا برسن حظ خودشون رو به یک چیز بی ارزش و پسترین چیزها فروختن. و شرا آخرته به ثمن الاوکس، آخرت رو به ثمن بخس و در مقابل یه شیء بی مقدار و ناچیز فروختن. و این تعابیر که یک جلسه خدمتون عرض کردیم. لذا تعلق نسبت به دنیا و وابستگی نسبت به دنیا اصلی ترین عامل در بروز این جنایات خود عمر سعد ملعون. که باز عرض بکنیم که افرادی که میگن عمر سعد، امام حسین با عمر سعد وارد گفتگو شد، اینو اسمشو گفتگو میذارید شما؟ امام حسین فرمود که عمر سعد، به اون وعده‌ای که بهت دادن نمیرسی، تقوا پیشه بکن. گفت آقا بحث وعده و وعید نیست، دروغا، زن و بچه‌ام در خطرن. حضرت فرمود من امامم، ضمانت میکنم آسیبی به زن و بچه‌ت نرسه. دیگه مشکلت چیه؟ نه آقا، راستش به من وعده درهم و دینار دادن، رفت تو فاز دنیا. آقا فرمود هر چی بهت وعده دادن بهت میدم. حسین از شهادت نمی هراسه ها، حسین انقدر آقاست که دلش برای عمر سعد می سوزه. فردا شب عرض خواهم کرد اگر زنده باشم که حضرت چگونه با اینا برخورد کردن. فاعذر فی الدعا، تو زیارت داره، و منح النص و بذل مهجته فیک تا آخر. این انشالله فردا شب محضرتون عرض خواهم کرد. این تعلقات برای درهم و دینار، حضرت فرمود هر چی بهت وعده دادن بهت میدم. گفت نه آقا، راستش یه باقی هم به هم وعده دادن. حضرت فرمود باقی رو بهت میدم که نخلاشو بابام علی کاشته. دیگه چی میگی؟ دیگه زد به سیم آخر دیگه. نه آقا، حکومت چیزی به من پیشنهاد دادن که از دست تو بر نمیاد، ملک ری. حضرت فرمود تو نخواهی دید، به خاطر این وعده و وعیدها خراب نکن آخرت تو. دلبستگی نسبت به دنیا، وابستگی نسبت به دنیا عقب میندازه آدمو. کسانی که در لشکر عمر سعد بودن یا عقب افتادن از لشکر ابی عبدالله، یکی از این آفتها رو داشتن. یک، علاقه شدید و وافر نسبت به دنیا. دوم، جمع بین دنیا و آخرت. نمیشه، کسی نمیتونه بین این دوتا جمع بکنه. یا باید بری تو لشکر ابی عبدالله علیه السلام مثل زهیر، حتی خیمش هم جمع کرد و رفت تو خیمه ابی عبدالله، یا میری تو لشکریان عمر سعد. این که بگیری بشینی مذب زبون بین ذالک لا اله الا و لا اله الا، این غلطه. این تدریجا آدمو به لشکر عمر سعد سوق میده. آدم باید اهل موضع باشه، باید بصیرتش بالا باشه، باید بدونید در ازای اینی که داری میدی چی داره گیرت میاد. کاری که هور انجام داد، موقعیت داشت، برای خودش کسی بود، اما دست از تمام این تعلقات و موقعیت‌ها و عناوین و فرماندهی کشید، رفت فدایی ابی عبدالله علیه السلام شد و خودشو در خانه ابی عبدالله زمین زد، شیکون خودشو. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحله. اومد تو بارانداز ابی عبدالله علیه السلام رحل اقامت گزید و شد اول فدایی حسین. دلبستگی به دنیا، وابستگی به دنیایی که میگذرد آفت داره، آدمو به غفلت میکشونه، حلال و حرام رو با هم دیگه قاطی میکنه. آقا واجبات مالیتون رو بپردازید. کی گفته من باید واجب مالی بدم؟ به کی بدم؟ خودم مصرف میکنم. قرآن میگه موارد مصرفشم در ذیل آیات قرآن روایات بیان کرده که این واجب مالی مثل سهمین، خمس، سهم امام، زکات در چه شرایطی تعلق میگیره، به کیا باید برسونیم. تعریف داره. یه جوری افراد به خاطر حب و محبت نسبت به دنیا میخوان در برن. اینا آفت داره. مال رو خدا داده، موقعیت رو خدا داده. اگر از این موقعیت خدا دادی استفاده صحیح شد آدم میبره، و اگر نشد محبت نسبت به دنیا. من 7 اصل به اندازه که وقت مختصی باشه عرض میکنم از اصول تعامل با دنیا، روایت از امام صادق علیه السلام. تو اقتصاد مقاومتی این 7 اصل اگر رأس قرار بگیره، ما جامع برنامه داریم تو روایاتمون، نیاز به فکر غربی تو مسائل اقتصادی نداریم. اونایی که میرن سراغ فکر غربی اصلا بینش اسلامی و دینی ندارن. ما دینمون اقتصاد مقاومتی رو تعریف کرده. اصلا قبل از این که این کلام بیان بشه، این کلام از بطن روایات اومده بیرون. شما بر اساس این 7 اصل عمل بکنید، اصلا دست نیاز در مقابل بیگانه و مزدور دراز نمی کنید. به ذلت و خفت و خاری که بخواید ارزش ها، بخواید اونایی که پاش خون داده شده تعطیل بکنید، به جای اون بیاید به این اصول عمل کنید. ببینید آیا انسان میتواند بایستد یا نه. ببینید الان حدود 700 هزار نفر توی یکی از کشورها پناهنده اومد. دولت اون زمان، دولت اون کشور زمینگیر شد. 700 هزار نفر. 2 میلیون فقط از ایران رفتن کربلا و از کشورهای دیگه و خود عراق. ببینید شیعه چقدر قویه. طرف نون نداره بخوره، اما میگه میذارم کنار برای این که پذیرایی بکنم از زائرین حسین. این پیاده روی کربلا درس ها برای ما داره. یکیش اقتصاد مقاومتیه که ما میتوانیم. شیعه قدرت دارد اگر اختلاف بینش نباشه. چقدر مقام معظم رهبری حفظه الله تو سالهای اخیر تأکید دارن بپرهیزید از اختلاف، بذارید شیعه یک پارچه باشه، هر کسی ساز خودشو نزنه، هی به مسائل اختلافی دامن نزنید. اتحاد شیعه نباید از بین بره و اتحاد مسلمان ها نباید از بین بره. چقدر تأکید دارن، یه دههی میان دامن میزنن به اختلافات. خب معلومه اینا منافقن دیگه، اینا دارن سنگ دشمن رو به سینه میزنن. از روایات اگر مطلع باشن افراد که سراغ این حرفا و این ذلت و این خفت و خاری نمیرن، بی اطلاعن. اما 7 اصل امام صادق علیه السلام فرمودن اصول معامله با دنیا برای این که به این آفتها نیفتیم. 1. الرضا بدون، به کم قانع باش. وقتی کارت با یه جرعه آب را میفته 2 جرعه نخور. به همونی که رفع جوعت میکنه کافیه، رفع تشنگیت میکنه کافیه. من الان کارم با این گوشی همراه را میفته، چرا هی دنبال یه چیز پیشرفته ترم وقتی رفع نیاز من با این هست؟ یه بار نیازه، بحثی توش نداریم، ولی یه بار نیاز نیست، سر از اسراف در میاره. اسرافه، نیازی نیست، ضرورتی نداره. خدا رحمت کنه، یه پیرمردی بود، اهل دلی بود. بهش گفتم آجا این پیرنت لب آستیناش پاره شده. گفت بقیهش که سالمه، تا اونجا که میتونم میپوشم.
زندگی لذت داره، آرامش زندگی میره بالا. به حد اقلها قناعت کنیم، الرضا بدون. دوم، الایثار بالموجود. اونی که داری ایثار کن، اونی که داری، اونی که در توانته. شب قدر بود تو مهدیه تهران سخنرانی داشتم، شب قدر 21. وقتی تموم شد اومدم دیدم یه آقایی با دختر و پسر و زنش که بعدم فهمیدم این زن و بچه‌شن، اومده داره به کارگرای شهرداری سحری میده. فکر میکنید چی؟ نون و پنیر و خورما. اومدم بهش گفتم که آقا کار زیبایی انجام دادی. منو دید بعد گفتش که خیلی دلم میخواست یه افطاری یه سحری بدم، استطاعت مالی نداشتم. الان رفتم 50 تا فکر میکنم یا 30 تا نون تافتون گرفتم، اینا رو از وسط نصف کردم، پنیر مالیدم روش با 2 تا خورما لاش، اینا رو به صورت قاضی درست کردم، تو این نایلکسا گذاشتم، دونه به دونه این کارگرای شهرداری. اونی که داره ایثار میکنه، الایثار بالموجود. بعد این مایه برکت زندگیتون میشه. از صدقت و فلقله یکی از مصادیقشه دیگه. وقتی کم داری یا نداری، به اندازه این که به خودت ضرر و لطمه وارد نمیشه از دیگران دستگیری بکن. 100 تومن داری، 10 تومنشو صدقه بده، خدا برکت مالتو میبره بالا. نشانه مؤمن یکیش اینه، و صدقت و فلقله. لذا اصل دوم الایثار بالموجود، ایثار به اونی که خودت دوستش داری بده، الایثار بالموجود. سوم، ترک و طلب المفقود. یه چیزی رو نداری، هی در صدد نباشه آدم هرس بزنه بهش برسه. خدایا اگر خیر من هست، من دلم میخواد خیر من هست، به خیر من قرار بده و اینو برا من مقدر کن. ولی هی بشینه تو ذهن خودش بپردازه، مقایسه کنه خودشو با دیگران، ظاهر دیگرانو نبینید. جلو حرم هست معصومه سلام الله علیها ایستاده بودم، یه ماشینی اومد ما رو سوار کرد، ماشین مدل بالا. بعد سلام علیکم، منو میشناخت، من نشناختمش، فهمیدم همکلاس قدیممه، به اسم کوچیکم منو صدا کرد. بعد به من گفت وقت دارید بریم خونه ما یه چایی با هم بخوریم؟ گفتم بریم. رفتیم خونهشون، خونه نبود، کاخ سفید بود، اینقدر زیبا. با ماشین رفتیم تا پیلوت خونه و زیر حیات، رفتیم کنار آسانسور، دیدم آسانسورای بزرگ بیمارستانیه، کنار آسانسورم 2 تا تخت بود. بعد من نپرسیدم، گفتم شاید مال پدر مادرشه مثلا. رفتیم تو اتاق و پذیرایی کردن و خانوادهشون اومدن و سلام و احوالپرسی. به من گفت فلانی یه سر به بچه های من بزنیم. گفتم بریم. رفتم تو اتاق، 2 تا بچه مثل دست گل، حدود 10 سال 12 سال، ولی متاسفانه هر دو علیل، هر دوتا علیل. بعد بهش گفتم که فلانی حالا این تیکش میدونی چرا اینجوری شدی؟ گفت نه نمیدونم، ولی هیچ لذتی از زندگی نمیبرم، هیچ لذتی، ماشین کذا، خونه فلان، هیچ لذتی نمیبرم از این زندگی. حالا بعضیا حسرت میخورن، کاش ما هم داشتیم. خب نمیدونید تو زندگیش چه خبره، نمیدونید. و این آقا رفت پیش یه بزرگواری اهل دل، الان واقعا آدم خیری هم هستا، همین رفیق ما و هم کلاس قدیمی ما. بعد به این بزرگوار گفت آقا چرا من بچه‌ام اینجوری شدن؟ جوونا گوش بدید، دختر و پسر. اون بزرگوار بهش فرمود تو دل باباتو شکستی و تمام این که تو زندگی لذت نمیبری به خاطر این که دل باباتو شکستی. ظاهر میبینی بله، بروی بیایی ماشین کذا، زندگی فلان، اما برو تو عمق زندگیش، میگه هیچ لذتی نمیبرم از این زندگی، هیچ.
ترک و طلب المفقود. 3
4 بغض و کسره. اصلا از زیادی مال دنیا بدش میاد. خدا رحمت کنه، من لیاقت شاگردیشون رو نداشتم، اما یکی دو بار چون مدرسه‌ای که تدریس می‌کردم در مجاورت منزل این بزرگوار بود، محضرشون مشرف بودم، حضرت آیت الله سعادت ورور تهرانی. یکی از بستگانشون نقل می‌کرد، چون اتاقی که آقا شاگرداشون می‌رفتن یه اتاق بزرگی بود که همونجا درس اخلاق می‌داد به شاگرداشون، من لیاقت شاگردی این بزرگوار رو نداشتم متأسفانه. بعد عرض به محضرتون که دامادشون نقل کردن یا یکی از بستگانشون، به آقا گفتیم آقا اجازه بدید آخر این اتاق یه سرویس بهداشتی بر شما درست کنیم، تو این سن و سال بالا هی نرید تو حیاتو بیاید. ایشون فرمودن نه نه، این همه ساله دارم میرم تو حیاتو میام، از این به بعدم میرم. اصلا مجال ندادن، اجازه ندادن. بغض الکسره، بغض الکسره. میخوای کار خیر انجام بدی؟ من بودم خدمت یه آقایی، میخوای به من خیر برسونی؟ اومد یه ماشینی داد به یکی از محترمین تهران، من بودم اونجا. گفت آقا این ماشین خدمت شما. ماشین حدود 400 میلیون تومان قیمتش بود. گفت این ماشین رو به من میدی؟ گفت آره. گفت باشه، من این ماشین رو ازت قبول میکنم، از طرف من ببر این ماشین رو بفروش. 400 میلیون ماشینه، خودش گفتا و منم شاهد بودم. گفتش که بگی ببر بفروش، 400 میلیون رو برای من ورد و بیار. من انقدر دختر دم بخت دارم، انقدر پسر عذب دارم، انقدر آدم دارم که تو صف دیالیزن. همین آقا اصلا رقبت نداره به این 400 میلیون. تو میخوای به من خیلی برسونی، 400 میلیون رو ورد و بیار. من ماشین 400 میلیونی میخوام چی کار کنم؟ بغض الکسره. نه تنها رقبت ندارد، حالا همین آقا تو نازی آباد تهران خونشه 80 متره. 80 من رفتم خونش. 80 متره. هیچ رقبتی نسبت به دنیا ندارد، هیچ بغض الکسره. بابا 400 میلیون رو بگیر، لااقل یه خونه یه خونه بالاتر. من همینم نمیتونم جواب بدم. همینم نمیتونم جواب بدم. یه سید اولاد پیغمبری بود، استاد حاجه های والد ما، خیلی مسلط بود تو ابواب فقه، اصول، ادبیات، مثل موم سطوح دستش بود، اینقدر مسلط. یه خونه داشت دخمه، خیلی کوچیک. یه وقتی ما با حاجه ها می رفتیم دیدنشون، زن و بچه باید می رفتن تو پستو، یه اتاق پایین بود یه اتاق بالا. همین پسرش مهندس تو تهران، حضرت آیت الله حاج میر هادی ما بهشون میگفتیم. بعد آقازاده شون یه خط تلفن کشیده بود، میگفت نه نمیخوام ذره دل بست. آقا اینایی که چیزی نیست، باشه، اونایی که با خدا وارد معامله شدن نسبت به اندکی که بخواد میل بده به دنیا اجتناب میکنن، با لذت هم زندگی میکنن، با آرامش هم زندگی میکنن. بغض الکسره. من با این کارم را میفته، حالا برم یه شاسی بلندتر سوارشم که چی آخه؟ با این همه آدم با آبرو که دوروبر آدم ریختن، ذره دلبستگی و تعلق کارو میکشونه به خطا. جریان مسجد ضرار رو دارید دیگه. این چهارم، بغض الکسره. پنجم، اختیار و زهد. بی‌رغبتی نسبت به دنیا، به چیش دل خوش بکنم؟ انقدر آدم ها اومدن روی این منبر نشستن، انقدر آدم ها اومدن تو اینجا سخنرانی کردن و رفتن، این فرصت به وجود اومدن و اومده رو اخلاص پیشه کن. به خودم دارم میگم، برا خدا حرف بزن که بذار تا قیام قیامت برات بمونه. تعلق به چی؟ رغبت به چی؟ به چیزی که میگذرد؟ میگذرد؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله علامه بزرگوار محمد تقی جعفری، همینجا قبر مطهرشون هست. من یه دوره مباحث اخلاقی ایشونو گوش دادم، بعد میرفتی تو سیره عملیش تو زندگی، بی رغبت نسبت به دنیا. تو یه جلسه بهش گفته بودن علامه بگیم، چی به شما بگیم؟ فرمود هر عنوانی میخواید بدید بدید، ولی برا من که مهم نیست، چون برم اون پایین به هم میگن جسد، جنازه، جنازم، به چیش دل ببندم؟ میگذره، با تمام سختی ها میگذرد، با تمام خوشی ها هم میگذرد. و زهد، اختیار و زهد، پنجم. ششم، معرفت و آفاتها، آفتهای گرایش به دنیا. دنیا دلبستگی میاره، وابستگی میاره. تو وصیت‌نامه یه شهیدی خوندم، چه مطالبی تو این وصیت‌نامه ها پیدا میشه، خدا شاهده چه مطالبی. میگفت من تازه، تو این شهید تو وصیت‌نامه‌اش نوشته، من تازه فهمیدم چقدر آدم گیر دنیام، دارم میرم جبهه، نمیدونم زنده برمیگردم یا نه، دو روزه دارم فکر میکنم کلید اتاقمو کجا بذارم، چقدر من حب به دنیا دارم، چقدر محبت نسبت به دنیا دارم. آفت داره، حق و ناحق میکنه، ناحق و حق میکنه، برای چی؟ حفظ موقعیت دنیا. غرور میگیردش، نور به قبرش بباره. شهید بزرگوار صیاد شیرازی اعلی الله مقامه الشریف، من یه بار ایشون رو دیده بود، کرارن دیده بودم، یه بار دیدم میخواد بره سخنرانی بکنه، قبل از این که بره پشت تریبون قرار بگیره همونجا وایستاد، دستاشو به قنوت بلند کرد، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی چی؟ یعنی خدایا من هیچم، نکنه بری بالا دو تا سوت و کف گولت بزنه، غرور بگیردت، حق و زیر پا بذاری، حقیقت و زیر پا بذاری، ولایت و زیر پا بذاری. اینا محبت های آفات داره، آفات داره. تعلقات نسبت به دنیا، معرفت و آفاتها. و هفتمین اصل، رفض و شهواتها مع رفض ریاسه، ترک بکنه. شهوت در اینجا به معنی مطلق زیاده خواهیه، هر نوع زیاده خواهی رو رد بکنه، هر نوع زیاده خواهی، و در صدد ریاست طلبی نباشه. یه بار یه بار مسئولیت رو دوش آدم میذارن، خب بله، ولی یه بار خود طرف به سمت این قصه میره، یه بار احساس تکلیف میکنه. مجلس خبرگان رهبری به این نتیجه رسیدن که مقام معظم رهبری رو به عنوان جانشین امام معرفی کنن. ایشون رفت در مخالفت با خودش، یک ذره دل بستیم. و نوع علمای ما چنینن، تو این فضاها میبینید آقا هی میخوان به شخصیت ها حمله کنن، نه کمترین دلبستگی نسبت به دنیا و تعلقات دنیا تو دلشون نیست. همین مشهد امام رضا، انقدر علما بودن که نفس زدن تو همین حوزه علمیه، و وقتی تو سیره عملیشون میری میبینی کمترین دلبستگی، و بعضی از علماشون هم هنوزم هستن، در صدد نیستن که اسمشون رو سر زبونا بندازن. چرا؟ یه بار دیگری میره اونا رو میارن مطرح میکنن، فرق میکنه. حوزه علمیه شده خالی از مرجع، کی مرجع بشه؟ دیدن یه حاج آقا حسینیه گوشه شهر بروجرد یه مکتبی رو تأسیس کرده، مسجد اداره میکنه، حوزه اداره میکنه، بهترین حاشیه رو بر عروت الوثقا رفتن دعوتش کردن، آوردن ایشونو قم بعد از مدتی به عنوان مرجع بلا منازع جهان تشیع مطرح شد. یه بار دیگری میاد، اون فرق میکنه، ولی به طور طبیعی دنبال زیاده طلبی نیست. رفض شهوت و رفض ریاست طلبی، این آفت برای دنیاست، دلبستگی نسبت به دنیا و وابستگی. خدا کنه اول رو گوینده اثر بذاره که این آفت‌ها سراغش نیاد.
حرف میزنه برای خدا باشه، کار میکنه برای خدا باشه، هر قدمی که برمیداره برای خدا باشه. به ذهنم اومد، نامی نبردم در این چند روز، یکی از شهدای مدافع حرم رو آوردن توی معراج شهدای تهران. اینو بچه های معراج تعریف کردن برای ما. این شهید بزرگوار سیدم هست، یه دختر داره حدود 5-6 ساله، 6-7 ساله، یه بچه هم داره چند ماهه شیرخوره. رفت در مدافعین حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها به شهادت رسید. بدنشو آوردن تو معراج شهدا، بردن داخل سردخونه که خانواده ببینن حالا قصد بدن. بچه هاشو بیرون نگر داشتن که بچه ها نبینن. وقتی تموم شد دیدن و برگشتن، شب این دختر متوجه شد که باباش شهید شده. متوجه شد، اصرار که منو باید ببرید بابامو ببینم. فردا آوردنش، یه دسته گلم گرفته بود آورده بود، آوردن گفتن اینو نبریم تو فضای معراج، بدن رو بیاریم بیرون. بدن این شهید رو آوردن گذاشتن جلو دختر، خیره خیره نگاه کرد، خودش با دستش کفن باباشو باز کرد. زیر کفن بوده، بالاخره محاسن هی بالا رفته پایین اومده، موها با این دستای کوچولو شروع کرد ریشای بابا رو شونه زدن، محاسن بابا رو شونه زدن، موهای بابا رو شونه زدن با دستاش، هی صورت باباشو میبوسید، گریم نمیکرد، هی میبوسید. این گلا رو ور میداشت پرپر میکرد، دختر سلیقه داره دیگه، با سلیقه است، انقدر قشنگ دور سر و سینه و بدن بابا این گلا رو چید، خیلی خوشگل و قشنگ. حالا همه دارن میبینن این صحنه رو، زار میزنن، اما این دختر همینجوری فقط داره حرف میزنه با بابا، شیرین زبونی میکنه. یه ساعتی گذشت، بعد لباش رو لبای باباش گذاشت، یه لب بابا رو بوسید، کفن رو بست رفت. میگن این بچه برگشت خونه تب کرد، برگشت خونه تب کرد. اگرم گلوله به بدن خورده، بدن رو دختر ندید، ولی چی شد که این دختر تب کرد؟ دارید سراغ تو عالم، تو تاریخ تکرار شده، اگه یه دختر بهانه بابا بگیره سر بریده یه باباشو در مقابلش بذارن، اصلا در تاریخ سابقه داره. آره، سر بابا رو بیارن در مقابل یه دختر بذارن، گرفتارا بسم الله، حاجتدارا بسم الله، در خانه نازدانه حسین رو میخوام بزنم. با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کنند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کنند. سر رو در مقابل این نازدانه گذاشتن، هی خیره خیره نگاه کرد، رو کرد به عمه جانشون زینب، عمه ماها ذره است، این سر بریده کیه عمه؟ رقیه سر باباشو نشناخت، چی کار با این سر کرده بودن که دختر سر باباشو نشناخت؟ تا فهمید سر باباشه، با یه دست سر رو گرفت، با یه دست هم هی به لباش میزد، بابا بابا بابا، چون نوای می نوایم سوخته، بابا این زمین داغ از پایم سوخته، بابا 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 بابا، چرا برام قرآن نمیخونی بابا؟
بابا خودم قرآن خوندنتو دیدم بابا، گفت بابا چرا لب بستی و از بحر من قرآن نمیخوانی؟ مگر پنداشتی من هم به دستم خیزران دارم؟ یه وقت دیدم این نازدان خم شد، فوزت فمه ها علا فمه شریف، لباشو رو لبای بابا گذار. ای میگه ابا به نیابت از مادر رقیه خاتون همه با هم السلام علی الحسین و علی ابن